وحيدا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير امين رب العالمين. تعجيل در امر فرج مولاي من حضرت بقيه الله اعظم عليه السلام سلامتی وجود مقدسشون بقدر انشاءالله نظر عنایت خاص از ناحیه مقدسه بزرگوار به جلسه امشبت اخبار و به خصوص بنا به نقضی ایام شهادت حضرت ابوالحسن علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام هست صلوات عنایت بفرمید. الله تسلیت عرض میکنیم از طرف خودمون به شما بزرگواران ایام شهادت امام زین العابدین علیه السلام و علیه السلام را، همینطور خدمت شما خواهران محترمه و امیدواریم انشاءالله از زیارتشون با معرفت در دنیا و از شفاعتشون در عقبا همه ما بهره‌مند باشیم انشاءالله. در باب احکام عملیه و مسائل فقهی عرض میکنیم که با اینکه زن منطقه برای مرد هست و والدین واجب النفقه برای فرزندان و بالعکس فرزندان واجب النفقه برای والدین، اگر چنانچه نیاز به نفقه پیدا کردند بایستی اون چه که در شأن زن برای مرد و والدین برای فرزندان و فرزندان برای والدین هست تأمین نفقه بشود، ولی دیون شرعی جزء نفقه به حساب نمیاد. یعنی اگر کسی روزه غذا به عهدش باشه، نماز غذا به عهدش باشه، حج به جا آورده نشده که بعدن از استطاعت افتاده به عهدش باشه، کفاره به عهدش باشه، دیه به عهدش باشه، اونچه که قابل پرداخت هست و میتوان نائب گرفت دیگری به پردازه یا غیر اون، اینا جزء نفقه به حساب نمیاد. زن نمیتونه بگه کفاره روزه هام را شوهر باید بده. بنابراین هم که دیون شرعی اون چه که قابل ادا و پرداخت هست به عهده خود شخص هست و اون که باید خودش را از عهده این تکلیف خارج بکنه. اگر داشت بپردازه، اگر نداشت هیچ دینی به عهده شوهر مثلا به عنوان کسی که نفقه به عهدهش هست نیست. بنابراین ملتفت این معنا خواهران بزرگوار باشند و این مثلا مسئله است که مطلوبه هست و باید میپرسن. عرض کردم اگر داشت، نداشت مدیون میمانه تا وقتی که امکانش براش بود. اگر این امکان براش فراهم نشد به استثمار برگزار میکنه یا بعضن کفارها روزه جایگزین داره. بنابراین اگر هیچ کدوم از این امکانها براش فراهم نبود دیگه به استثمار برگزار میکنه و خدای عالم هم به دفعه و در امان نگه می‌دارد که المفلسو بی امان الله. ولی این تکلیف و این دین به عهده دیگری نخواهد افتاد. تاوان سهل‌انگاری و دین را خود شخص می‌ده. اگر امکان هست که برابر با امکان و برخورد داشت. اگر هم نیست لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. از این میگذرم، از مسئله شرعی به حضور مبارکتون عرض کردم. اما به قرآن کریم و آیات نورانی قرآن که مراجعه میکنیم، در جاهلیت اولا که مقابل جاهلیت اخرى چهار دست جاهلیت از نظر قرآن مطرح است که عناوین قرآنش از این قرار است: حکم الجاهلیت، ظن الجاهلیت، تبرج الجاهلیت و حمیت الجاهلیت. چهار دست عنوان از جاهلیت که در قرآن کریم مطرح هست. من قبل از توضیح این چهار مورد و تطبیقش با عنوان بحث بعد داده شده، ذکر خیری میکنم از امام زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام. و قبل از اون به نوبه خود گلایه از کسانی که با طرح شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها محوریت امامت و ولایت این بزرگوار را، یعنی سید الساجدین علیه السلام را پس از عاشورا تحت شعاع قرار میدن. چنین که حضرت امام زمان بود و با انگشت اشاره امر و نهی ایشان بازماندگان عاشورا حرکت می کردن و در رفتار و گفتار موضع گیری داشتن، غیر از این اگر بود هیچ رسمیتی در عمل کرد بازماندگان کربلا نبود، عموما هیچ رسمیتی در عمل کرد زینب کبرا نبود. انتم نور الاخیار و خدایت الابرار، اخیار و ابرار هرچی می کنن به انگشت اشارت امامت و ولایت رسمیت بدان کنن. در غیر این صورت اکثر خود انجام دادن و نسخه اکثر خود در دین بدعت است. البدعت و ادخال ما لیس من الدینه به دینه به لفظ دین. یه نکته، اما امام سجاد علیه السلام در 38 هجری 5 شعبان المعظم یا 25 جماد الاولا ثمره ازدواج ابی عبدالله حسین علیه السلام سید الشهدا و شهربانو یا شاهبانو تا 13 اسم برای بزرگوار ذکر کردن، دختر یزد پادشاه سوم سلسله ساسانی، که البته قول مشهور این است که مادر بزرگوار امام سجاد علیه السلام شهربانو بوده، که برخی از اهل تحقیق این رو نمی‌پذیرند. که حالا به کجا متهم میشه باید بررسی کرد. بالاخره حضرت در مدینه منوره به دنیا میاد و حدود 35 سال طول مدت امامت این بزرگوار بوده. 20 سال غم فجایع جانکاز و تأسف‌بار عاشورا را به دوش میکشند و در سن 57 سالگی به دستور ولید بن عبدالملک لعنت الله تعالی علیه و به دست هشام ابن عبدالملک علیهما لعائن الله به زهر مسموم و در 95 هجری در سن 57 سالگی شهید و در بقیع دفن میشن. نام مبارک ایشان علی خمیه، معروف ایشان ابوالحسن تعبی محمد، هم ایشان کنیه دادن زین العابدین، سید الساجدین، امام العارفین و نصفنات هم جز القاب معروف و مشهور ایشان است که جالب این که چهار بزرگواری که در کربلا نقش مستقیم و نقش اول را ایفا می کردن علی عبدالله حسین، امام زین العابدین، امام واقع و زینب سلام الله علیه اجمعین، همه همه در سن 57 سالگی از دنیا رفتن سلام الله علیهم اجمعین. در تجلیل از این جلسات و بزرگداشت این دسته از جلسات، این اشاره را هم بکنم و برگردم به بحث اصلی. زهری از شیعیان خاص اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام است. ایشان میگوید امام سجاد سلام الله علیه را دعوت به مهمانی کردند. ایشان به ناراحتی و به غصه فرمودند که از بعد از روش و منطق مهمانی کربلا و کوفه و شام از هر مهمانی بیزار شدم و گریستم. زهری میگوید به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، این مهمانی جلسه عزای پدر مظلوم شما حسین است سلام الله علیه. حضرت با رغبت و با تشویق تشریف آورد، وارد مجلس شد. اهل جلسه عزا آقا را دیدم. آقا اهل جلسه عزا را دید، اینا همه از خود بیخود شدند، به گریه و ناله پرداختند. امام علیه السلام از فرط گریه این بزرگوار از گوش میره، چون از بکاون است، آدم و یعقوب و زهرا و امام سجاد علیه السلام از بکاون تاریخ و شریف حساب میاد. ایشان به شدت گریه کرد، از گوش رفت، به گوش آمد. اون وقتی به گوش آمد بعد از اتمام جلسه دیدم حضرت حضور ندارند، اما زهری پی گرفت، دید امام علیه السلام در دم در جلسه روزه پدر بزرگوارش سلام الله علیه مشغول هست به جفت کردن کفش های عزاداران. زهری میگوید به قدم های حضرت افتادم و این قدم های مبارک رو بوسیدم. عرض کردم یا ابن رسول الله، این چه کاریست و چه خجالتی که از جانب شما عارض ما می شود؟ اجازه بفرمایید. حضرت فرمودند جلسه جلسه روزه پدر مظلوم حسین علیه السلام هست و من در خدمت گذاری و عزاداران این جلسه از همه شما سزاوارترم و آمرزش الهی برای اهل این جلسه لازم است و چقدر من این جلسه و اهل این جلسه را مورد عنایت خود می دانم. بنابراین قدر و عجب خودتون را، مخصوصا بزرگوارانی که تدارک این جلسات را می بینم، داشته باشند که این دلوقت معجورند انشاءالله. اما اون چهار دست عنوانی که در ارتباط با جاهلیت مطرح هست تکرار میکنم: حکم جاهلیت، ظن جاهلیت، تبرج جاهلیت و حمیت جاهلیت. حکم جاهلیت که در حقیقت سیمایی از رویکرد عصر جاهلی، حکایت از انحرافهای اعتقادی دارد که مردم عصر جاهلیت در گمان زنی هاشون نسبت به خدای متعال روا می داشتن. در اصل وجود خدا بای شریف بایدن. زن الجاهلیه عبارت است از نوع نگاهی که به اسما و صفات الهی داشتن. تبرج الجاهلیه بی‌بندگی، هرزگی و انواع انحراف های اخلاقی و اجتماعی مراد قرآنه از عصر جاهلیت بیان میکنه. و حمیت الجاهلیه انواع عصبیت ها و حمیت ها و تعصب های جاهلی که در دستور اعراب سایر جهان بشری عموما بوده، چون باز یک اشتباه ناخواسته تاریخی مطرح هست که وقتی صحبت از عصر جاهلیت میشه امروزیان اعراب به ذهنشون سبقت میگیره و تبابر داره، در صورتی که جاهلیت از انواعی که قرآن مطرح میکنه در سایر کشورها و ملتهای اون زمان مطرح بوده. مثال عرض میکنم، مثلا بت‌پرستی یا زنده به گور کردن دختران، الان این به نام اعراب مطرح هست، ولی این سوغاتی بود که از تمدن اون روم به عرب در حقیقت وارد شده، گرچه خود اعراب هم جاهلیت های خاص خودشون رو داشتن. بنابراین سایر ملت ها و تمدن ها بابت فاصله ای که با جریان نبوت داشتن، اون 500 سال سفرتی که بعد عیسی نبی علی نبی نوالهی و علیه السلام تا ظهور پیامبر خاتم بود، این جاهلیت نوز گرفت و نشب ترویج پیدا کرد در سایر ملت ها و تمدن ها. خیلی از نمونه های این جاهلیت نگاه منحد و انحرافی بود که به زن و جایگاه زن داشتن. از باب مثال شما وقتی به تاریخ بشری مراجعه بکنید، 6 تمدن برتر را در تاریخ بشر میتونید جستجو بکنید. شما میدونید تمدن‌ها ساختار عینی فرهنگ ها، مثلا در تمدن چین قدیم که فرهنگ کنفوسیوسی و فرهنگ ارتجاعی حاکم بوده در چین قدیم به عنوان یکی از تمدن‌های برتر و 6 تمدن برتر، نگاهشون به زن یک نگاه ابزارگونه ای بوده و او را جز اشیاء به حساب می آوردن تا اشخاص، و به حضور مبارکتون که او مثل یک کالا مورد معامله و داد و ستد قرار می گرفته و مدیر خانواده به هر قیمت برتر او را در حقیقت مورد معامله قرار می دادن. و یک زن حق ارث و دفاع از حقوق شخصی خود را نداشته. در هند که از تمدن‌های برتر عصر باستان به حساب می آمده، یک زن در حقیقت یک موجود طفیلی و ضمنی در کنار همسر به حساب می آمده. سزاوار این بوده که بعد از فوت شوهر او هم در دنیا نباشه و بعد از 40 روز گذشته از فوت شوهر او را در کنار شوهر بدنش رو میسوزاندن و بهترین زن زنه بوده که خودش بر این امر جاهلی داد طلب میشده. در مصر که باز یکی از تمدن‌های برتر هست در عصر جاهلی، اگر رود نیل به کمی آب میگراییده، دختری را در حقیقت آراسته میکردن، در میان این رود نیل زنده قرار میدادن تا او فوت بکنه، تا رود نیل آبش اضافه بشه. در تمدن‌های آشوری و بابلی نگاه به زن یک نگاهی باز کالاگونه بوده. در تمدن روم و یونان و روم و یونان باستان نگاه به زن چنین نگاهی بوده است که زن به طور کلی از ارث محروم بوده و از حقوق مادی و معنویش حق دفاع نداشته است. حتی در ایران باستان با همه نگاهی که در حقیقت ناسیونالیسم‌های ایرانی و فون ایرانیسم‌ها به ایرانی جماعت دارن، نگاه ایران باستان به زن نگاهی بسیار منحصر عجیب بوده که شأن منبر افتضاح نمی‌کنه که عرض بکنم. در برخی از کشورهای متمدن در حقیقت از زمان فعلیمون در مثلا کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، دانمارک و نروژ اینها و فرانسه قرن شش البته نگاه به زن یک نگاه خاصی بود است که 90% از زنان جامعه به گذراندن قانون محروم از ارث و سایر حقوق مادی و معنویشون می شدن و از این نمونه ها تو تاریخ فراوان هست. این نمونه ایست از عصر جاهلی به خصوص در اعراب این حاکم بوده. حالا ما در سوره مبارکه نحل آیه 58 و 59 اون ضرب المثل تاریخی می خوانیم که در حقیقت اعراب چه نگاهی به جایگاه دختر و زن داشتن و وقتی خبر ولادت یک دختر داده می شده اینها از خشم و غیب چهره هاشون به سیاهی می گراییده و گاهی هم خودشون رو به حاشیه می کشوندن و متواری می شدن که ذلت دختردار شدن را نبینن و گاهی هم مبادرت به حضور مبارکشون زنده بزرگ کردن دختران می کردن. این هم دیگه در مورد مثلا که در کتاب آسمانی ما کتاب قرآن مطرح هست. حالا شما از عوامل این نگاه را نسبت به زن که بررسی بکنید دو تا عامل عمده، اگر نگیم عموم عواملش این دو عامل هست، دو تا عامل عمده را میتونید در نظر بگیرید. یکی قلمرو قدرت بوده، یکی قلمرو فرهنگ بوده. چون قدرت و ابتکار عمل به دست مردان بوده است و از طرفی فرهنگ‌های جاهلی حاکم بر جامعه بوده و جبه غالب یک جبه غالب فراگیر جهانی بوده است، بنابراین حقوق زن یا نادیده گرفته می شده یا زن اگر تمام منتی که برش گذاشته می شده انسان فرض می شده اونتا انسانی که در خدمت مرد باید قرار داده می شده. این دو تا عامل قدرت و فرهنگ باعث می شد چون فراگیر بود در کل جامعه بشری یک چنین نگاهی در حقیقت مطرح باشد و لذاست که شما می بینید که حتی بعد قرون وسطا از قرن 15 میلادی به این طرف سایر گرایش های فکری هم باز مطرح بوده، مثلا فمینیستی و محوریت زن در دستور قرار میگیرد که او شاخه ایست از اومانیسم و محور بودن انسان و لذاست که در جاهلیت اولا و در جاهلیت اخرا که جاهلیت مدرن امروزی باشد نوعا نگاه بودن یک نگاه ابزاری بوده است که ما از این پناه میبریم به خدا که ناخواسته با تغییر سبک زندگی اسلامی به سبک زندگی های غیر اسلامی این در اجتماع فعلی هم داره اتفاق میفته که مسئولین و مردم خیلی تو این رابطه مسئول هستن و این مخاطب قرار دادن ازل موعودت و سوئلن سوال خواهد شد در این رابطه، شاید شامل حال همگان بشه هر کسی به سقف و اندازه خودش. حالا شما این معنا رو مقایسه بکنید با نگاهی که به زن در اسلام عزیز با قوانین مترقی مطرح هست. من یک نمونه عرض می کنم. زن علاوه بر این که می تواند از حیات طیبه برخوردار باشد هیچ تعبیری در رابطه با زن و هیچ آیدی و ثمری در رابطه با زن نیست که در رابطه با مرد هم همون مطرح شده از در قرآن کریم. من عمل سال هم من ذکرن او انسا فلنوهینهو و هو مؤمن فلنوهینهو حیاتن طیبه. این زن هست که در کنار مرد میتواند نقش آفرین باشه و در پرتو ایمان و عمل صالح به درجاتی عالیه برسد. این زن هست که میتواند حجت خدا بر سایر حجج الهی باشد. نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا. ما حجت های الهی هستیم بر خلق و مادرمون فاطمه حجت خدا بر ما حجج الهی، به نحوی که از مولای من حضرت علی محمد حسن بن علی امام عسکری سلام الله علیه نقل کرده است. و این زن هست که از پرتو نگاه مترقی که اسلام تعریف کرده و ترسیم کرده، هم حماسه آفرین و حماسه ساز است، هم مردان حماسی از مدیریت او و مدیریت مراد او حرکت میکنن و در متن جامعه پویایی ایجاد میکنن. پنج زن با اینکه جهاد از زنان برداشته شد، از خیمگاه روز عاشورا به علامت اعتراض به دشمن و مواجهه با دشمن و تضعیف روحی دشمن، با الهام و استفاده از عملکرد زینبی از خیمه ها بیرون آمدن و شدن الگوی برای همه زنان و همه مردان در طول تاریخ بشری و از جلوه های پرفروغ عاشورا این ها. اول خود زینب کبرا سلام الله علیها که با اون معرفت سرشار و با اون شجاعت بلیغی که زینب از پدر و مادر بزرگوار علیهم السلام همراه داره و به ارث آورده، از خیمگاه میاد بیرون و نیابت امام معصوم را در مقطعی از روز عاشورا به عهده میگیرد. بعد از او کنیز مسلم ابن عبدجعد اون بزرگواری که تعظیم میگیره از زینب مظلومه سلام الله علیها. زن دیگر ام وهب است، مادر وهب فرزند عبدالله عمیر کلبی. زن دیگر همسر عبدالله عمیر کلبی و به حضور مبارک دون که این مادر هم از مادرانی است که از شهدای کربلا به حساب میاد و مادر دیگر هم مادر عمر ابن جنادر انصاری است که همه اینها با الگوگیری از جناب زینب سلام الله علیها در حقیقت حماسه می آفرینند در روز عاشورا و الگو میشن و حتی اونقدر زیبا عمل میکنن که در اوج ابراز عواطف و احساسات مادرانه و همسرانه خود کنترلی دارن و اونقدر تملک نفس در پرتو معرفت اینها دارن که گریه هاشون هم عبرت درش هست، گریه هاشون هم درد درش هست و پند درش هست. این همه برمیگرده به معرفتی که اینها و پشتوانه های معرفتی که اینها در پرتو آموزه‌های اسلامی داشتن. به امید از این فرهنگ اسلامی به معنا واقعی کلمه و به تمام معنای کلمه از زنان عاشورایی به مردان و زنان امروزی انتقال پیدا بکنه و اون کسانی که دعوی تمدن و تجدد امروزی را دارن ملتفت این معنا بشن که دوچار جاهلیت اخرا و جاهلیت مدرن هستن و از این معنا نجات پیدا بکنن. ما امید داریم که به حق زین العابدین علیه السلام این آب رفته دوباره به جوب برگرده و این فرهنگ به دست فراموشی سپرده شده یه ناب اسلامی انشاءالله برگرده به جامعه ما، مثلا جامعه بانوان ما، و شما مبلغ این معنا باشید و البته به عمل بیشتر کار براید. به قول سعدی علیه السلام به عمل کار براید، به سخندانی نیل خون و دعا تنلنات به غیر السنتکم، دعوت کنید جامعه بانوانی که به شما مستقیما در ارتباط هستند به عمل که ثابت بشود در پرتو فرهنگ اسلامی نسبت به بانوان یک بانو میتواند تا چه حد و اندازه ای در حقیقت اوج و رشد پیدا بکنه که در پرتو عمل اهداف ما هم متحقق خواهد شد که ادعای بلا عمل در رامی بلا وطن. دعوت کنید Vamos lá.